تربیم خدای مالش.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز 19 ماه جدی را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. همزمان با نگرانی ها از ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی، سازمان حفاظت از کودکان از پیامدهای ناگوار این تصمیم طالبان ابراز نگرانی کرده، گفته است که این کار سبب افزایش کودکان کار در افغانستان خواهد شد. این سازمان ناوقت روز شنبه 7 جنوری در گزارش گفته است که ممکن است کودکان زیاد مجبور شوند تا در جاده ها، کارخانه ها و خانه های مردم با کارهای شاقه بپردازند، زیرا خدمات حمایت از آنها به دلیل ممنوعیت زنان از کار متوقف شده است. سازمان حفاظت از کودکان که در حال حاضر فعالیت خود را در افغانستان متوقف ساخته است، گفته است که امداد رسانان زن 50% نیروی کاری این سازمان را تشکیل می دهند. همزمان با گزارش‌ها درباره قطع کمک‌های نقدی جامعه جهانی به افغانستان، بانک مرکزی این کشور که تحت رهبری حکومت طالبان قرار دارد می‌گوید تعلیق کمک‌های نقدی حقیقت ندارد. برخی از رسانه‌های محلی افغانستان با نقل از حسیب الله نوری سخنگوی این بانک گزارش دادند که جامعه جهانی کمک‌های مالی 40 میلیون دلاری پول نقد در هر هفته را به این کشور به حالت تعلیق درآورده است. بانک مرکزی افغانستان این گزارش‌ها را رد کرده، گفته است که آنان باید در نشر گزارش‌های خود اصل بی‌طرفی را مد نظر داشته و از مخشوش ساختن از آن عامه جلوگیری کنند. این در حال است که از حدود 4 هفته گذشته بدین سو از انتقال بسته کمک‌های نقدی جامعه جهانی به هدف رسیدگی به بحران بشری در افغانستان خبری نیست. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از مسدود شدن راه‌های مواصلاتی در چندین ولایت افغانستان به دلیل بارش برف و باران خبر داده است. حمیدالله مصباح سخنگوی این وزارت دیروز یکشنبه 8 ماه جنوری در یک پیام تصویری گفت که کوتل قم در ولایت سرپل و کوتل شاتوی بامیان با روی ترافیک مسدود شدند. مصباح همچنان افزوده است که راه ولسوالی پرچمن فراه نیز به دلیل بارش برف با مرکز آن ولایت مسدود است. وی افزود که در حال حاضر در ولایات کابل، میدان وردک، پروان، پنشیر، بدخشان، دایکندی، زابل، پکتیا، خوست، هلمند و فاریاب برف و باران در حال باریدن است. برفباری در سالنگ‌ها نیز جریان دارد، اما به دلیل عملیات برفپاکی این شاهراه برای تردد ترافیک باز است و تمام موترها از این مسیر رفت و آمد می توانند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. رسانه های دولتی چین گزارش می دهند که در اثر تصادم چندین موتر در یک شاهراه در شرق این کشور 17 تن کشته و 22 تن دیگر زخم برداشتند. شبکه تلویزیون مرکزی چین CCTV با نقل از مقام های چینی گفته است که این حادثه صبح وقت دیروز یک شنبه در ساحه نانچینگ در ولایت یانگشی رخ داده است. مقام های چینی در مورد دلیل این حادثه تا کنون اظهار نظر نکرده و گفتند که تحقیقات در مورد جریان دارد. حدود یک ساعت پس از انتشار این خبر، پلیس نانچینگ با صدور هشدار به رانندگان از هوای غبارآلود در این ساحه خبر داد. مقامات امنیتی تونس می گویند کم از کم 5 پناهجو از کشورهای جنوب صحرای افریقا پس از آن که قایق‌هایشان بر روز شنبه 7 ماه جنوری در سواحل این کشور غرق شد، جان باخته و 5 تن دیگر آنان ناپدید شده اند. فوزی مسمودی، شاروال شهر بندری سفاقس، گفت گارد ساحلی تونس حدود 20 تن دیگر را که می خواستند با این قایق از طریق دریای مدیترانه به ایتالیا بروند نجات داده است. وی افزود که قایق‌های گارد ساحلی آب‌های سفاقس را برای یافتن پناهجویان ناپدید شده جستجو می‌کنند. بخش‌های از خط ساحلی تونس از جمله سواحل شهر سفاقس کمتر از 150 کیلومتر از جزیره لامپیدوزای ایتالیا فاصله دارد که آن را به نقطه عطف پناهجویان بدل کرده است که می‌خواهند با اروپا بروند. مقام‌های آلمان دیروز یکشنبه گفتند که یک مرد ایرانی 32 ساله با زن برنامه‌ریزی برای حمله با مواد کیمیایی مرگبار دستگیر شده است. پلیس و اسران والان گفتند که این مرد و یک تن دیگر شبانه در شهر کاسترو راکسل در شمال غربی دورتموند بازداشت شده اند. آنان گفتند که این مرد مظنون با برنامه ریزی یک حمله جدی با انگیزه افرادگرایی بوده که گفته می شود برای انجام این حمله زهرهای قوی سیانایت و ریسین را به دست آورده است. خبرگزاری آلمانی دی پی ای گزارش داده است که متخصصینی که لباسهای ضد آلودگی به تن داشتند شواهد را از خانه این مرد مظنون بیرون آوردند. فورا مشخص نیست که طرح حمله تا چی حد پیش رفته بوده و آیا مظنون هدف خاصی را انتخاب کرده بود یا خیر. اکثریت کرسی‌ها و رهبری مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا به دست جمهوری‌خواهان افتاد. کوین مکارتی منتقد سرسخت اداره رئیس جمهور بایدن بامداد شنبه 7 جنوری به حیث رئیس مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب شد. کوین مکارتی در نخستین سخنرانیش تأکید کرد که با همه افراد مسئول حساب خواهد کرد. وی گفت ما به همه طرفهای مسئول از قضیه خروج از افغانستان گرفته تا پیشگیری از کووید 19 حساب و کتاب خواهیم کرد. اکثر جمهوری خواهان اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را به دلیل خروج ایالات متحده از افغانستان و سقوط این کشور به دست طالبان مسئول می دانند. جمهوری خواهان علاوه بر مسئله افغانستان از روش‌های اداره بایدن در پیشگیری از همگیری کووید 19 در ایالات متحده نیز انتقاد دارند. اولف کریسترسون صدر اعظم سویدن گفته است که ترکیه به خاطر توافق با پیوستن سویدن و فنلند به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو تقاضاهای دارد که به گفته وی استکهلم نمیتواند آن را بپذیرد. صدر اعظم سویدن دیروز یک شنبه 8 جنوری در یک کنفرانس خبری با ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت ترکیه تایید کرده است که ما آنچه را که وعده کرده ایم انجام داده ایم، اما همچنان تقاضاهای دارد که نمی توانیم و نمی خواهیم آن را برآورده سازیم. کریسترسون گفت سویدن معتقد است که ترکیه تصمیم خواهد گرفت، اما معلوم نیست که چی زمان این تصمیم اتخاذ می شود. وی گفت تصمیم ترکیه در مورد عضویت سویدن و فنلند به ناتو به جریانات سیاسی داخلی ترکیه و نیز جدیت سویدن ارتباط دارد. صدر اعظم سویدن مشخص نساخت که کشورش قادر به انجام کدام خواستهای ترکیه نیست، اما سویدن روابط محکم با کردها دارد. یک محکمه مصر یک زن اوکراینی را که در میدان هوایی قاهره با یک بیک پر از کوکین بازداشت شده بود دیروز 8 جنوری به حبس ابد محکوم کرد. منابع قضایی مصر گفتند که لودمیلا بلاکینا که در هلند زندگی میکرد در ماه اپریل زمانی که از قطر وارد مصر میشد بازداشت شده بود. این زن همچنان حدود $3,700 جریمه نقدی شده، اما میتواند استیناف طلب شود. بر اساس گزارش رسانه های مصری بلاکینا در محکمه اعتراف کرده است که در خارج با یک شهروند مصری ملاقات کرد، فردی که از نیازمندی او سوء استفاده نموده و در بدل $2,500 آمریکایی به قاچاق مواد مخدر ترغیبش کرده بود. مصر در سال 2019 مجازات برای قاچاقبران مواد مخدر را افزایش داد که مجازات به مرگ نیز در آن شامل است. وزیر خارجه فلسطین دیروز یکشنبه گفت حکومت تندرو جدید اسرائیل در بخشی از یک سلسله اقدامات تنبیهی علیه فلسطینی‌ها جواز سفر او را لغو کرده است. ریاض مالکی در بیانیه گفته است که در حال بازگشت از مراسم تحلیف رئیس جمهور برازیل بود که به او اطلاع دادند که اسرائیل جواز سفر مقام‌های ارشد فلسطینی را لغو کرده است که با آنها اجازه می‌داد برخلاف فلسطینیان عادی به راحتی به کرانه غربی رود اردن بروند و بازگردند. حکومت اسرائیل روز جمعه اقدامات را برای مجازات فلسطینی ها در انتقام از فشار آوردن آنان به بالاترین مرجع قضایی سازمان ملل برای اظهار نظر درباره اشغالگری اسرائیل تصویب کرد. این تصمیم نشان دهنده خط مش سختی است که حکومت فعلی اسرائیل در قبال فلسطینی ها صرف چند روز پس از تصدی خود در پیش گرفته است. این در حال است که خشونت ها در کرانه غربی اشغالی افزایش می‌یابد و مذاکرات صلح صرف یک خاطره دور به نظر می‌رسد. فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن امروز دوشنبه سفر یک هفته‌ای خود را برای تقویت روابط نظامی با اروپا و بریتانیا و تمرکز بر اتحاد ژاپن و ایالات متحده در نشسته در واشنگتن آغاز می‌کند. زیرا ژاپن از محدودیت‌های پس از جنگ خارج می‌شود تا نقش‌های تهاجمی بیشتری را با نگاه به سمت چین بر عهده گیرد. گفتگوهای کیشیدا با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بر روز جمعه اهمیت سفر او را به 5 کشور برجسته می‌سازد، زیرا در این سفر او به فرانسه، ایتالیا، بریتانیا و کانادا نیز می‌رود. این کشورها جزو گروه 7 که ژاپن در سال‌های اخیر روابط دفاعی را با آنها افزایش بخشیده است. نخستین توقف او شام دوشنبه در پاریس خواهد بود. کیشیدا گفت نشست او با بایدن بر قدرت اتحاد ژاپن و ایالات متحده و چگونگی همکاری نزدیکتر دو کشور تحت استراتژی‌های امنیتی و دفاعی جدید ژاپن تأکید خواهد کرد. ژاپن در ماه دسامبر اصلاحات کلیدی امنیتی و دفاعی از جمله قابلیت حمله متقابل را که باعث فاصله گرفتن از پرنسیپ این کشور پس از جنگ جهانی دوم می شود به تصویب رساند. پایان مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که فراهم کرده ایم دعوت می کنیم. اختلافات سیاسی که این هفته میان جمهوری خواهان روی پیشنهاد کوین مکارتی برای ریاست مجلس نمایندگان ایالات متحده صورت گرفت، میتواند بیانگر مشکلی باشد که قانون گذاران در مورد مسائل بزرگتر مثل رسیدگی به سطح قروض کشور پیش رو دارند. شرح واکنش ها در قبال انتخاب وی به این مقام را در این گزارش از همکارم نجیبه خلیل میشنوید.
جمهوری خواهان با تفاوت اندک اکثریت کرسی مجلس نمایندگان را در انتخابات میان دورهی ماه نوامبر به دست آوردند و قدرت دموکرات ها را که هر دو مجلس نمایندگان و سنا را به دست داشتند کاهش دادند. اما گروه متشکل از 20 تن از تندروان به جای اقدام سری روی اولویت هایشان آغاز کار مجلس نمایندگان را به تعویق انداختند. در نهایت پس از 15 بار رای گیری کوین مکارتی با عنوان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد.
نگرانی در مورد رهبری مکارتی این است که او مجبور به تعهدات زیاد شد تا به این نقطه برسد و سخنگو شود. اما سوال این است که آیا این تعهدات واقعا قدرت او را به عنوان سخنگو تضعیف می کند یا خیر؟
خانم گلسپی می گوید اتخاذ تصامیم روی مسائل مختلف برای مکارتی می تواند جنجال برانگیز باشد.
کوین مکارتی باید برای یک سلسله از موضوعات در طول دوره رهبری خود تصمیم بگیرد. آیا به مطالبات گروه های آزادی خواه عمل کند یا سعی کند راه برای سازش با دموکرات های میانه رو بیابد که هر دو موضوع خطرناک است و می توانند توانایی او را در حفظ قدرتش حتی برای یک دوره کامل به خطر بیندازد.
گلسپی اضافه می کند که رابطه مکارتی با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا پرخطر اما هنوز قوی است و می تواند برای مکارتی در دراز مدت یک پیشنهاد پرخطر باشد.
مکارتی مایل به تغییر شکل به سمت سیاست ترامپ بود و به نظر می رسید سیاست ترامپ چیزی است که او را در این موقعیت نگه می دارد. اما این اتفاق در حال رخ می دهد که ممکن است نفوذ ترامپ در سراسر حزب کم شود. افرادی هستند که مایلند در شرایطی که ترامپ اکنون درگیر است از او فاصله گیرند.
از جانب دیگر بزرگترین آزمون برای مجلس نمایندگان در ماه‌های آینده رسیدگی به سقف قروض 31.4 تریلیون دلاری فدرال است که انتظار می‌رود صندوق خزائن ایالات متحده در اواخر سال جاری با آن برسد.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
حسن شیخ محمد رئیس جمهور سومالیا از جنگجویان جوان الشباب که به گفته وی شستشوی مغزی شدند خواسته است که در حالی که حملات نظامی مداوم علیه این گروه جریان دارد تسلیم شوند. محمد دیسانه از مگادیشو گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
شیخ محمد که سال گذشته پس از انتخاب برای دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری خود جنگ همه جانبه را علیه شورشیان اسلامگرا اعلام کرد، در سخنرانی در مسجد در پایتخت کشور روز جمعه همچنین از جنگجویان الشباب خواست که ایدئولوژی دهشت‌افگنی را پیش از آن که خیلی دیر شود محکوم کنند. اظهارات رئیس جمهور سومالیا پس از آن بیان شد که این شبه نظامیان طی دو روز دو حمله به نیروهای دولتی را در منطقه مرکزی سومالیا انجام دادند و بیش از 43 تن از جمله افسران ارشد این کشور را کشتند.
می خواهم به این پسرها بگویم که از مسیر اشتباهی که می روند برگردند. من از شما می خواهم که به حکومت خود، به مردم و دین خود بازگردید. هر قدمی که از این به بعد بردارید تنها باعث افزایش تقصیر شما می شود.
پیام رئیس جمهور شیخ محمد در حال منتشر می شود که نیروهای سومالیایی با حمایت مردم محلی به نبرد با این گروه در جنگ تمام عیار که وی علیه شبه نظامیان اعلام کرد ادامه می دهند. نیروهای سومالیایی بخش‌های وسیعی از قلمرو را از این گروه آزاد کردند که عمدتاً در ایالت هیرشابیل در جنوب مرکزی کشور واقع است. حمزه عبدی بارا صدر اعظم سومالیا در مصاحبه با تلویزیون دولتی در مگادیشو گفت که تحقیقات درباره سربازانی که به زن تسهیل حمله الشباب به هتل ویلاریز در مگادیشو در اواخر نوامبر دستگیر شدند در جریان است. بارا نگفت که چه تعداد عسکر در این ماجرا نقش داشته است.
ایدمدی چوگی شقد کوچری اور دنو ویل هرین ادونو ویل دکتن کلا ماخن
تمام عساکری که در آن روز کار می کردند دستگیر شدند و تحقیقات در حال حاضر در جریان است. او می گوید که می خواهد تحقیقات در حال انجام موفقیت آمیز و بی‌طرفانه باشد.
در حمله به هتلی که گروه شبه نظامی الشباب مسئولیت آن را بر عهده گرفت دست کم 13 نفر از جمله 5 مهاجم الشباب کشته شدند. هتل معروف ویلاریز در نزدیکی قصر ریاست جمهوری در مگادیشو قرار دارد و مقامات ارشد دولتی و امنیتی در آن رفت آمد می کردند. حکومت سومالیا بیش از 15 سال است که با الشباب می جنگد. این گروه اسلامگرا حملات مرگباری را در این کشور شاخ افریقا انجام می دهد که مقامات دولتی و نیروهای حافظ صلح اتحادیه افریقا را نیز مورد هدف قرار می دهد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
روز یک شنبه پس از این که چین سرحدات خود را پس از 3 سال محدودیت ها به دلیل شیوع ویروس کرونا باز نمود، مسافران از طریق زمین و هوا و بنادر به سفر به چین آغاز کردند. این در حالی است که از اواخر ماه گذشته بدین سو چین با موج تازه شیوع ویروس روبرو شده است. تفصیل این گزارش را از جیلا نوری مشنوید.
پس از 3 سال چین امروز یک شنبه سرحدات خود را برای مسافرین گشود و شرایط قرنطینه شدن مسافرینی را که به چین می رسند رفع نمود. این مسئولیت یکی از پایه‌های پالیسی کووید صفر چین بود که برای حفاظت از مردم طرح شده و آن کشور را به انزوا نیز کشانیده بود.
بسیار خوش هستم و به راحتی رسیدم. من چندین قرنطین را بین 21 روز و 14 روز پشت سر گذاشتم. این اولین بار است که دوباره در این فضا برمیگردم و هیجان دارم.
در میدان هوایی بیجینگ پایتخت چین از مسافرینی که از هنگ کنگ، وارسا و فرانکفورت رسیده بودند استقبال میشد. آنها در صحن میدان هوایی قبلا ناممکن بود و یک روز قبل به دلیل قرنطین مسدود بود گرد هم جمع شده بودند.
من از پولند به بیجینگ سفر کردم و کافی بود که 48 ساعت نتیجه تست منفی داشته باشم. بعد به طیاره بالا شدم و هر جایی که بخواهید آزادانه سفر کرده می توانید و من از طیاره پایین شدم و سفرم تکمیل شد.
مقامات کشور چین میگویند که حدود 2 میلیارد چینی قرار است در این ماه سفر کنند که رقم سفرانها در مقایسه با سال 2019 دو برابر می شود. اما از سوی دیگر کمیسیون ملی صحت چین میگوید تداوی مصابین به کووید 19 در مناطق منزوی دشوار است، در حالی که طبق گفته وی شمار مسافرینی که برای جشن بهاری چینی سفر می کنند به بیش از 2 میلیارد خواهد رسید. طبق گفته این کمیسیون با رفع تعزیرات کووید 19 در چین و با رسیدن بزرگترین سیاحت افراد به سراسر جهان وضعیت اضطراری و شیوع وقایع ناگوار کووید را بدتر ساخته است.
نفوذ کشور ما بیشتر در شهرهای بزرگ متمرکز است و نفوذ آنها زیاد و متراکم است. شهرها و پایتخت‌های ایالتی و شهرهای بزرگ از اوج شیوع مرض گذشتند. در اصل رقم شیوع ویروس تا حد در شهرهای کوچک و متوسط و برخی مناطق دهات باقی مانده است.
شمار از چینایی هایی که انتظار می‌رود امسال به خارج از چین سفر کنند، در حالی که آنها منتظر این فرصت بودند، این سفرهای سیاحتی شامل کشورهای تایلند، اندونزی می شود. این در حالی است که مقامات آن کشور که نگران افزایش رقم ابتلا به کووید 19 هستند، محدودیت‌هایی را بر این سفرها از چین وضع کردند. چین ماه گذشته محدودیت‌های کووید را پس از آن رفع کرد که افراد در برابر مشی کووید صفر چین که طبق آن دستور روزمره و ممنوعیت رفت آمد و مسدود ماندن جمعی میشد و بزرگترین اقتصاد جهان را متأثر ساخته بود اعتراض کردند. در این میان در یکی از شهرهای مرکزی چین ویدیوهای منتشر شده است که کارمندان یک فابریکه ساخت بسته های مراقبتی کووید با مقامات امنیتی که حصار داشتند درگیر شدند و خواهان واپس کردن پول خود شدند. طبق پستی یکی از کاربران اجتماعی، این فابریکه بسته های آزمایشی انتیجن زیبیو را می ساختند که اخیراً به دلیل پرداخت معاشات و اخراج کارمندان دست به اعتراض زدند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
بانک مرکزی افغانستان که تحت حاکمیت طالبان قرار دارد میگوید گزارش‌ها در مورد تعلیق کمک‌های نقدی جامعه جهانی حقیقت ندارد. این در حال است که برخی از رسانه‌های محلی افغانستان گزارش دادند که جامعه جهانی کمک‌های مالی 40 میلیون دلاری پول نقد در هر هفته به افغانستان تحت اداره طالبان را به تعلیق درآورده است. جزئیات بیشتر در این مورد را در مصاحبه من فوزیه احسان با حشمت وجدانی، یکی از فعالین مدنی افغانستان و خبرنگار مشنوید.
گفته های ضد نقیزی در رابطه با کمک های نقدی جامعه جهانی، البته کمک های هفتوار جامعه جهانی به افغانستان وجود داره. طالبان رد میکنند که کمک های نقدی قطع شده و تعداد گزارش های هم وجود داره که ممکن این کمک ها قطع شده باشه. گذشته از اینکه این کمک ها قطع شده یا ادامه داره، به نظر شما این کمک ها چقدر میتونه مفید باشه برای کاهش بحران بشری در افغانستان؟
با درود و سلام خدمت شما. در قدم نخست باید بگویم که پول های کمک شده به افغانستان که هفتوار در بسته 40 میلیون دلاری به افغانستان می آمد، تا جایی که گزارش های وجود داره این پول ها متوقف شده. اما از طرف دیگه که بانک مرکزی طالبان تحت تسلط طالبان اعلان کردن که نه قطع نشده. اما یک موضوعی که در اینجا وجود داره اوی است که در سابق هر بسته 40 میلیون دلاری که می آمد باز طالبان از اونها تصویر می گرفتن، بانک مرکزی اونا را در صفحه تویتر خود نشر می کرد. اما از چند هفته بی طرف ما ببینیم این موضوع وجود نداره، فقط اینا در حد یک اعلامیه اعلان کردن که پول ها متوقف نشده و اینا نباید، رسانه ها هم نباید روی موضوع تاکید بکنن. اصلا نحوه فرستادن پول و آمدن اینا به افغانستان و آیا این پول در کجا به مصرف میرسن، اینا در حد یک سوال است که تا به امروز حل نشده، به خاطر که شما میدانین که در افغانستان هیچ نهادی وجود نداره که بتونه نظارت بکنه روی نحو مصرف اینا این پول ها، و از طرف دیگه از طرف طالبا یک میکانیزمی وجود نداره که طالبا در قسمت مصرف پول و در مورد شفافیت پول اونا گزارش بدن که پول چگونه به دست میاد و در کجا به مصرف میرسه.
طالبا خو گزارش نمیتنه هستیج از هیچ فعالیتشان، از هیچ رخدادی در افغانستان گزارش نمیدن. چرا به نظر جامعه جهانی که پولها را بر افغانستان روان میکنه میکانیزمی را در نظر نمیگیره که شفافیت وجود داشته باشه و مردم بفهمه که کمک ها به کجا میره و ازمی به حساب انتقادات زیاد هم جلوگیری شوه که گویای پول میره به طالبا؟
جامعه جهانی اونا میگن که این پول ها از طرف نهادهای بشردوستانه که در افغانستان فعال هستند مثل WHO و سایر نهادهای دیگه که WFP از طریق اینا به مصرف برسن، اما در نحوه مصرف او پول ها هم شفافیت وجود نداره. در اکثریت مناطق گزارش هایی وجود داره که طالبا حتی این پول ها را اجازه نمیتن که به مردم های آسیب پذیر و مردم هایی که نیازمند هستند در اون منطقه به دسترس اونا قرار بگیرن. در اکثریت مناطق حتی طالبا با زور و با وسیله ای که در اختیار دارن این پول ها را میگیرن و حتی به افراد خود که در اون مناطق زندگی میکنن توزیع میکنن. بنابراین مشکل اساسی در همین جاست که هیچ نوع مکانیزمی وجود نداره از طرف جامعه جهانی هم این پولایی که کمک میشن، چون طالب ها پاسخگو نیستن، معلوم نیست که پول ها در کجا به مصرف برسن، چگونه به مصرف برسن. خب اینا یک جای سوال است، چون اگر قرار بود این پول ها به مردم افغانستان و به اشخاص نیازمند در افغانستان توزیع میشد، حداقل از بحران اقتصادی که در افغانستان فعلا وجود دارد تا حد میتونه جلوگیری شود. از روی کار آمدن طالب ها تا به امروز در حدود 2 میلیارد دلار به افغانستان تحت بسته های 40 میلیون دلاری هفتوار کمک شده، اما متاسفانه تا به حال این موضوع حل نشده به شکل یک معماست که پول ها در کجا به مصرف میرسن و پول ها در اختیار کی قرار میگیرن.
و شما چه فکر میکنین؟ پول هایی که هفتوار فرستاده میشه مفید واقع شده شما، یا به نظر شما به دریافته های شما واقعا به طالبان برمیگرده؟
شما ببینید در افغانستان رسانه های آزاد وجود نداره، به رسانه های اجازه نمیتن، نهادهای مدنی وجود نداره، نهادهای حقوق بشری وجود نداره تا بتونه یک مکانیزمی وجود داشته باشه اونا از نحو مصرف این پول ها نظارت بکنن. بنابراین من فکر نمی کنم که پول ها در راستایی که قرار است به مصرف برسه به مصرف برسد. متاسفانه ممکن از این پول ها در موارد دیگه، ممکن در بعضی از موضوعات از قبیل جنگ هایی که فعلا وجود داره از طالبا با یک تعداد از گروپ هایی که فعلا در افغانستان در مقابل اینا می جنگن، ممکن در اون موارد استفاده شوند. بنابراین جامعه جهانی تا یک میکانیزم شفاف حسابدهی از طرف طالبا به وجود نبیاد، خواست ما از جامعه جهانی است که باید پولا متوقف شود تا بتونه از فعالیت های طالبا از جلوگیری بکنه.
شما فکر نمیکنین توقف کمک ها باعث بحران بیشتر گرسنگی و بشری شود در افغانستان؟
جامعه جهانی با نهادهایی که در زمینه های کمک های بشر دوستانه فعالیت میکردن و یک تعداد زیاده از خانم‌ها در اونجا مصروف بودن، متاسفانه با تحریم اخیر طالبا بالای بانوان این روند را با یک چالش مواجه ساختند. بنابراین فکر نمی کنم که دیگه این پولا به حد مؤثر باشند و یا نهادهایی وجود داشته باشد تا این پول از طریق اونا به خانواده هایی که مستحق هستند در افغانستان به مصرف برسند. We'll be right back.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا نیم ساعت دیگر که دوباره با گزارش ها و مطالب تازه در خدمتتان خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.